ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد اینکه ایران مسئولیت سرنگونی تیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین را پذیرفت. واکنش های بین المللی به این حادثه و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان با مقامهای برخی از کشورها در باره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی به توافق رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور دو دره را در ولایت های غور و هرات از طالبان پس گرفتند و اندک پس از آن که ایران اعلام کرد که خطای انسانی به سقوط طیاره مسافربری اوکراینی انجامید، رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش انتظار تحقیقات کامل، پذیرش کامل خطا و پرداخت غرامت را از جانب ایران دارد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه کانادا و وزیران خارجه شمار کشورهای دیگر که شهروندانشان در این سانحه جان دادن از طریق تلفن صحبت کرده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که این مقامها همچنین به گفتگو با دیگر شرکای بین المللی ادامه خواهند داد تا شفافیت و حسابدهی به دنبال این رویداد غم‌انگیز تضمین شود. طیاره بوئینگ شرکت هوایی بین المللی اوکراین چهارشنبه هفته گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشین آن جان دادند. به اساس گزارش ها بسیاری از آنها کانادایی ها و سویدنی های ایرانی الاصل بودند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب توییترش نوشت که حکومت این کشور با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت می کند. صدیقی در ادامه نوشت که 13 افغان است جمله قربانیان سانحه هستند. قبلا گفته شده بود که 10 افغان در این رویداد جان دادند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از اردو این کشور امروز گزارش داد که طیاره مسافربری اوکراینی از سوی ایران به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در خبرنامه اعلام کرد که این طیاره مورد اصابت راکت سپا قرار گرفته است. ایران پیش از این رد کرده بود که این طیاره در نتیجه اصابت راکت ساقط شده است. شماری از مقام‌های غربی از جمله جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور دو دره را در ولایت‌های غور و هرات از طالبان پس گرفتند. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که دره کامنچ در ولسوالی شهرک غور پس از 2 سال و دره تخت در ولسوالی چشت ولایت هرات پس از 9 سال از کنترل طالبان بیرون ساخته شد. در خبرنامه همچنین گفته شده که دره کامنچ در مسیر شهرهای غور هرات یکی از مراکز مهم طالبان بود و در جریان عملیات واپسگیری آن بیش از 100 جنگجوی طالبان با قماندانانشان و نیروهای افغان تسلیم شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که عملیات نظامی گسترده از 3 هفته به این سو در ولایت‌های غور، هرات و فرار رو اندازی شده و در جریان آن شهرهای نمبردو که ولایت‌های بامیان، غور و هرات را با هم وصل می‌کند نیز از وجود طالبان پاکسازی شده است. طالبان هنوز درباره این اظهارات وزارت دفاع چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اندک پس از آن که ایران اعلام کرد که خطای انسانی به سقوط طیاره مسافربری اوکراینی انجامید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش انتظار تحقیقات کامل، پذیرش کامل خطا و پرداخت غرامت را از جانب ایران دارد. زلنسکی گفت ایران تقصیرش را در سقوط طیاره اوکراینی پذیرفته است، اما اوکراین روی پذیرش کامل خطا تاکید می‌ورزد. او گفته است از ایران انتظار دارند که از آمادگی خود برای تحقیقات کامل و علنی اطمینان دهد و آنهایی را که مسئول این رویداد اند به عدالت کشاند. ایران امروز گفت که اردوی این کشور تیاره مسافربری اوکراینی را به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط داده است. امیر علی حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران ایران امروز در نشست خبری گفت
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
پیش از این در خبرنامه ستاد کل نیروهای موصله ایران گفته شده بود کسانی که مسئول این تراژدی هستند پاسخگو قرار خواهند گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران به خانواده های قربانیان تسلیت ابراز کرده و از قوای موصله این کشور خواسته است که درباره به گفته او کوتاهی و تقصیر در این رویداد دردناک بررسی کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک توییت این سانحه را تراژدی بزرگ و اشتباه غیر قابل قبول خوانده است. در این رویداد به روز چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری در تهران تمامی 176 سرنشین طیاره جان دادند. طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین از میدان هوایی امام خمینی در تهران پرواز کرده بود و به کیف پایتخت اوکراین می رفت. و قرار است انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفتگو کند. کرملین می گوید که این دو رهبر روی وضعیت در سوریه و لیبیا و همچنین تجدید تنش‌ها در شرق میانه بحث خواهند کرد. پیش از این استیفن شبرت سخنگوی حکومت جرمنی هفته گذشته گفته بود که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و شماری از مسائل دیگر در ملاقات مرکل و پوتین در مسکو مورد بحث قرار خواهند گرفت. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا به تاریخ 3 جنوری در بغداد پایتخت عراق، تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران دیگر هم افزایش یافت. تهران در پاسخ به این اقدام ایالات متحده بالای 2 پایگاه نظامی آمریکا در عراق حمله‌های راکتی را انجام داد. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه ماه گذشته در پاریس دیدار کرده بودند. این دیدار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تجدید آتش‌بس در شرق اوکراین صورت گرفته است. روسیه در شرق اوکراین از جدایی طلبان که در برابر نیروهای حکومت آن کشور می‌جنگند حمایت می‌کند. روسیه و جرمنی همچنین در تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در لیبیا دخیل هستند.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. ایران مسئولیت سرنگونی طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران را پذیرفت. چی سبب شد که ایران بعد از چند روز نپذیرفتن مسئولیت این سانحه یک باره واقعیت ها را در مورد سقوط طیاره ابراز کرد؟ صحبت بازای خانواده های بعضی از قربانیان افغان حادثه طیاره. کاکای یکی از قربانیان میگوید
میگه که دوها که کاکا جان من میرم مسافر استم این قدستم اول پرسی و جوابستم قدستم کردم دیگه نمی آخرین گب شده.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روز دوشنبه همین هفته روند رسیدگی به شکایات ها از طرف دفاتر ولایتی این کمیسیون به پایان میرسد. وزارت صحت چندین شفاخانه و کلینیک را به خاطر خدمات غیر مسئولانه مسدود کرده است. یک مقام این وزارت گفت
در 6 ماه اخیر 14 شفاخانه امسال ما و همین 6 ماه بسته کردن، حدوداً 45 کلینیک سراپا را بسته کردن.
در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه هفتهواری حقیقت چیست نیز نشر می شود.
اخیراً ما شما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم. امسال ما یک زمستان نسبتاً سختری خواهیم داشت.
و برنامه هوای تازه برای جوانان نیز برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایران امروز اعلام کرد که طیاره مسافربری اوکراینی به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی از سوی سپاه پاسداران سقوط داده شده. در این رویداد در 8 جنوری 176 تن جان دادند. جان باختگان شامل 13 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی می باشند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
ایران اعلام کرد که اردوی این کشور طیاره مسافربری اوکراینی را به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط داده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در خبرنامه اعلام کرد که این طیاره مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. مقام های ایران پیش از این گزارش ها در مورد سقوط این طیاره توسط راکت زمین به هوای ایران را رد کرده بودند. شماری از مقام های غربی از جمله جستین ترودو، صدری اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است. در نتیجه سقوط این طیاره در 8 جنوری 176 تن جان دادند. جان باختگان شامل 10 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی می شوند. در خبرنامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است، کسانی که مسئول این تراژدی هستند پاسخگو قرار خواهند گرفت. در خبرنامه آمده است، ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده های داغدار هموطن و جان باختگان شهروندان سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده، اطمینان کامل می دهیم با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرایندهای عملیاتی در سطح نیروی مسلح، امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می کنیم تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. در ادامه گفته شده است، طیاره در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شدن به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار داشت که بنابر خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت راکت قرار گرفته است. در بخشی از بیانیه گفته شده در زمان حمله راکتی سپاه با پایگاه‌های مورد استفاده آمریکا در عراق، نیروهای مسلح ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتری خود نوشته است، این رویداد در لحظات بحرانی در نتیجه ماجراجویی ایالات متحده به وقوع پیوست. ایالات متحده دیروز از وضع تحریم‌ها بر 8 مقام حکومت ایران خبر داد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت این تحریم‌ها قلب دستگاه امنیتی ایران را هدف قرار می‌دهد. تحریم‌ها به دنبال حمله‌های راکتی هفته گذشته ایران بر پایگاه‌های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق بر مقام‌های ایرانی وضع شد. ایران گفته است این حملات را در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی انجام داده است. سلیمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، در حمله هوایی ایالات متحده در 3 جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز که بخش‌هایی از آن دیروز منتشر شد، گفته است فکر می‌کند که سلیمانی در حال برنامه‌ریزی حمله‌ها علیه 4 سفارت آمریکا بوده است.
گزارشی بود در مورد اینکه ایران اعتراف کرده است که طیاره مسافربری اوکراین با 176 سرنشین آن توسط راکت این کشور سقوط کرده است. این موضوع سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است و یکی از سوال‌ها این است که نهادی که این راکت را فایر کرده کی مسئولیت آن را به عهده دارد؟ همین سوال را در صحبت با مراد ویسی از بخش فردای رادیو آزادی در میان گذاشتیم.
پدافند سپاه پاسداران این رو سرنگون کرده، ولی واقعیت اینه که مسئولیت با بالاترهاست، یعنی با فرماندهان سپاه، با فرماندهان نیروهای مسلح، با دولت، با آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا. به این دلیل که در اوج تنشی که اون شب بوده بعد از حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، پروازهای مسافربری رو لغو نکردن و اگر لغو نکردن شرایط ایمنی رو براشون فراهم نکردن.
چرا ایران اکنون مسئولیت پذیرفت؟
فکر میکنم فقط به این دلیل که فشار بین‌المللی شدیدی وجود داشت. اگر فقط مطالبه مردم ایران بود، بعید میدونستم که جمهوری اسلامی با توجه به سابقهش میپذیرفت. 2 ماه قبل اعتراضات آبان ماه 300 نفر تا 1500 نفر میگن کشته شده. جمهوری اسلامی مسئولیت حتی 1 نفرش هم نپذیرفته. ولی اینجا چون فشار بین‌المللی بود، اول تلاش کرد که نپذیره. ما در زبان فارسی یه ضرب‌المثلی داریم، میگه زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. معلوم شد موقعی که کانادا، اوکراین، آمریکا، رسانه‌های آزاد فشار آوردن این مسئولیت و شواهد غیر قابل انکار بود، دولت جمهوری اسلامی مجبور شد بپذیره، وگرنه نمیخواست بپذیره. 4 روز دروغ گفتن.
خب حالی که جمهوری اسلامی پذیرفت، واکنش از این کشورهایی که تا امروز ادامه کردن که ایرانی کار کرده و ایداشان ایران رد میکرد، این کشورها کدام واکنش نشان ندادن؟
من مال آقای زلنسکی رو دیدم، رئیس جمهور اوکراین، که گفته عذرخواهی رسمی میخوایم، مقصرین هم باید محاکمه بشن و غرامت هم باید پرداخت بشه. من این رو از آقای زلنسکی دیدم.
صحبت بود با مراد ویسی از بخش فردای رادیو آزادی. در سانحه هوایی تهران بیش از 10 شهروند افغانستان هم کشته شدند. آنها چه کسانی بودند؟ چرا در این پرواز حضور داشتند؟ رادیو آزادی با اعضای خانواده سه قربانی این رویداد صحبت کرده است. دو تن آنها رحیمه کاتبی و حسین رضایی بودند که تنها چند روز پیش از این سانحه با هم نامزد شده بودند. آنها پس از مراسم نامزدی قصد سفر به سویدن از مسیر اوکراین را داشتند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با بازماندگان این دو قربانی در کابل دیدار کرده و گزارش تهیه کرده است با این شرح.
رحیمه کاتبی و حسین رضایی در سویدن زندگی می کردند. حدود 20 روز پیش برای برگزاری جشن نامزدی خود به ایران آمده بودند، چون خانواده های آنها ساکن ایران هستند. محمد حسن کاتبی کاکای رحیمه که با خانوادهش در کابل زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید 6 روز پیش از سانحه هوایی تهران در ایران جشن نامزدی او در تهران برگزار شد. آقای کاتبی یک شب پیش از این سانحه با برادرزاده خود تماس تلفنی داشت. این آخرین تماس آنها بود.
می گوید که دوها که کاکا جان من میر مسافر استم این بخیر برادر نه ایده فهمدم دیدار شمون که دیگه کف قدستم نه اول پرسی و جواب سن قدستم کدم دیگر می آخرین گب شده یکشن قشمزا کردم تو رفته ایش خبر نگیده تو لیشار سالک زنگی نداری خبر نداری نمیشد مشکلات و من دلت بکنم اشترم کن یلیمی اما آخرین گباشم بود کنداغ دزگر مانمان.
رحیمه 20 سال پیش در ولایت میدان وردک به دنیا آمد. او در افغانستان نتوانست تحصیلاتش را به پایان برساند. 8 سال پیش با خانوادهش به ایران مهاجر شد. خانم کاتبی 4 سال پیش با خانوادهش به صورت غیر قانونی به مقصد اروپا رفت. خانوادهش پس از رد مرز دوباره به ایران رفت، اما رحیمه توانست خود را به سویدن برساند. رحیمه پس از این سفر دشوار توانست شهروندی سویدن را بگیرد. محسن کاتبی پدر رحیمه که ساکن تهران است در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت دخترش در سویدن مشغول آموزش بود. رحیمه کاتبی و نامزدش حسین رضایی پس از جشن نامزدی خود با هواپیمای خطوط هوایی اوکراین راهی کیف شد تا از آنجا به محل اقامت خود به سویدن برگردد. درباره حسین رضایی نامزد خانم کاتبی اطلاعات چندانی در دست نیست. آقای رضایی اصلا اهل ولایت هلمند در جنوب افغانستان بود. او با نامزدش در سویدن زندگی میکرد. تا هنوز خانواده های رحیمه و حسین موفق نشدند تا اجساد آنها را به دست بیاورند. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران گفته است که اجساد این قربانیان در وضعیت نیست که به طور معمول شناخته شود. آقای لیوال به رادیو آزادی گفته است که برای شناسایی اجساد قربانیان افغان باید آزمایش DNA انجام شود. چهارشنبه هفته گذشته بوئینگ 737 خطوط هوایی پیمایی اوکراین دقایق پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. قربانیان این سانحه شامل 10 شهروند افغانستان، 76 ایرانی، 11 اوکراینی، 63 کانادایی، 10 شهروند سویدن، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی بودند. ایران ابتدا نقص فنی را دلیل این سانحه خواند، اما امروز شنبه تایید کرد که هواپیمای مسافربری اوکراینی به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی سقوط کرده است. سران کشورهای مختلف جهان از جمله اوکراین، کانادا و افغانستان خواهان بررسی همه‌جانبه این سانحه هوایی شدند. ایران هم بررسی این سانحه را آغاز کرده است. محسن کاتبی پدر رحیمه نسبت به اراده دولت سویدن برای بررسی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران خوشبین است.
تحقیقاتی برآمده هر چی که قانون بین الملل و مثلا قانون بین الملل و مثلا بشر دوستی این دولت ها و باز این دختر ما که مربوط سویدن بود دیگه قبول شده سویدن بود اون رهبر سویدن بود دیگه اون شاید سویدن دربارهش تصمیم بگیره اون که مربوطی
از میان 10 افغانی که در سانحه هوایی تهران جان باختند، رادیو آزادی تا حال دریافته که حداقل 3 تن این قربانیان راهی سویدن بودند. مهدی محمدی که دیگر از این قربانیان است که در سال 2013 در سویدن پناهنده شده بود. او که زاده دایکندی افغانستان بود، یک ماه قبل برای دیدار با خانواده از سویدن به ایران رفته بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حوادث اخیر ایران و منطقه، فیر راکت‌ها از سوی ایران به سمت قرارگاه‌های آمریکایی در عراق، سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در تهران توسط ایران، مسیر فضایی را تغییر داده است و طیاره‌های بین‌المللی راه‌های دیگر را پیش گرفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که پروازها در حریم هوایی افغانستان 25% افزایش یافته است. محمد قاسم وفایی زاده رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که این افزایش پروازها با تفاوت کم ادامه خواهد یافت. حمید حکیمی گزارش میدهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید برخی کشورها پس از آغاز تنش میان ایران و آمریکا مسیر پروازهایشان را تغییر دادند. محمد قاسم وفایزاده رئیس این اداره امروز شنبه به رادیو آزادی گفت شماری از این کشورها از حریم هوایی افغانستان استفاده میکنند. آقای وفایزاده میافزاید در هر 24 ساعت حدود 250 تا 300 پرواز از حریم هوایی افغانستان صورت می‌گیرد. با گفته وی، در حال حاضر شمار پروازها از حریم فضایی افغانستان به بیش از 400 پرواز می‌رسد که افغانستان از هر پرواز $700 آمریکایی عاید به دست می‌آورد.
سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی جهان و انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی آیاتا خریدشان از کشورهای منطقه به شمول افغانستان ترکمنستان خواستند که پروازهایی که از فضای ایران تغییر مسیر می‌دهند از فضای افغانستان و ترکمنستان اینا هماهنگی شود. ما اعلام آمادگی کردیم و همکاری در این زمینه صورت گرفت. چند روز گذشته به این طرف ما در حدود 25% افزایش در تعداد پروازهای عبوری از فضای افغانستان داریم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به دلیل امنیت فضایی و کمبود راه‌های هوایی میزان پروازها از حریم فضایی افغانستان با تفاوتی اندک به همین منوال ادامه خواهد یافت. در همین حال عتیق الله عمرخیل فرمانده پیشین نیروهای هوایی افغانستان میگوید حکومت افغانستان باید حریم فضایی افغانستان و ترانسپورت هوایی را به گونه درست مدیریت و کنترل کند.
اداره ملی هوانوردی ملکی افغانستان باید ترانسپورت هوایی افغانستان را به گونه درست مدیریت کند، در پروازها سهولت ایجاد کند و پروازهای ملکی و نظامی را از هم جدا کند تا پروازهای استخباراتی صورت نگیرد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این اداره توانایی مدیریت بخش‌های مختلف از جمله امنیت را دارد. یک هفته قبل ایالات متحده ای امریکا فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را در میدان هوایی بغداد پایتخت عراق هدف قرار داد که امریکا و ایران را وارد مرحله جدیدی از تنش ها کرد. این تنش نگرانی ها درباره احتمال درگیری میان ایران و امریکا را در منطقه افزایش داد. در پی این رویداد حکومت افغانستان به ایران اطمینان داد که از خاک این کشور بر ضد این کشور استفاده صورت نخواهد گرفت و همچنان از ایران خواست که به حریم هوایی افغانستان احترام قائل شود. غلامولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
از ایران و امریکا می خواهیم که به حریم هوایی افغانستان احترام جدی داشته باشند و از اینجا بر ضد یک دیگرشان استفاده نکنند.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران در نتیجه سقوط یک طیاره اوکراینی در میدان هوایی امام خمینی در تهران پایتخت ایران، شرکت های هوایی اوکراین، آلمان، نروژ، ارمنستان و برخی کشورهای دیگر پروازهایشان از طریق حریم فضایی ایران را متوقف کردند. ایران چهار روز پس از این رویداد اعلام کرد که این طیاره در نتیجه خطای انسانی و به گونه غیر عمد از سوی سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. این کشور پیش از این اعلام کرده بود که این طیاره در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده است که در این رویداد 10 شهروند افغانستان نیز کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روز دوشنبه همین هفته روند رسیدگی به شکایات‌ها از طرف دفاتر ولایتی این کمیسیون به پایان میرسد. از سوی هم این کمیسیون میگوید که کمیسیون انتخابات باید روند باشماری بیش از 2500 محل رای‌دهی را در بیش از 20 ولایت آغاز کند. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در جریان بررسی شکایات‌های انتخاباتی مشخص کرده تا 2555 محل رای‌دهی در بیش از 20 ولایت بازشماری شود. اما این کمیسیون میگوید که هرچند درباره بازشماری این محلات از سوی دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات به کمیسیون‌های انتخاباتی مکتوب فرستاده شده، ولی کمیسیون انتخابات روند بازشماری را آغاز نکرده است. محمد قاسم الیاسی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخابات روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت:
قاعدتاً از همون لحظه‌ای که در هر ولایت فیصله میشن، ضمن از اینکه برای شاکی برای کسایی که علیه از اونها شکایت شده ابلاغ میشن، باز یک نسخه از اون فیصله برای کمیسیون ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات شریک میشن. بنابراین هر چه زودتر می ولایت اگر تمام شوه، یعنی فیصله ها در واقع جامعه عمل میپوشه. تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
روند رسیدگی به شکایت ها در برابر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 8 ماه جدی آغاز شده بود. بر بنیاد آنچه پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است، دفاتر ولایتی این کمیسیون باید رسیدگی به این شکایت ها را در مدت 15 روز به پایان برساند. کمیسیون شکایات به تازگی گفته است که انتظار می رود این روند تا 2 روز دیگر به پایان برسد. پس از آن کمیسیون شکایت انتخاباتی سه روز برای نامزدان فرصت خواهد داد تا در برابر فیصله دفاتر ولایتی استناف خواهی کنند. به دنبال آن دفتر مرکزی کمیسیون شکایت 15 روز دیگر فرصت خواهد داشت تا به مرحله دوم شکایت‌ها رسیدگی کند. این که آیا در مدت تعیین شده روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به پایان می‌رسد یا نه، کمیسیون شکایت انتخاباتی در این باره اظهار نگرانی کرده می‌گوید که روند بازشماری در ولایت‌ها بر بنیاد فیصله دفاتر ولایتی آغاز نشده است. در همین حال حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا حال کمیسیون شکایت در مورد بازشماری پلان عملیاتی را با آنها شریک نکرده است.
ما در هفته همه ماه جدی تا ارسال یک مکتوب از کمیسیون شکایت خواستیم تا پلان عملیاتی درباره محلات رایدهی را با ما شریک کند تا ما درباره این محلات معلومات شفاف را با مردم شریک کنیم.
در همین حال مسئولان در مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگویند که برای بازشماری محلات رایدهی باید یک طرز عمل وجود داشته باشد.
ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عام افغانستان میگوید که در ظرف 6 ماه گذشته ده ها مرکز صحی را به دلیل فعالیت غیرقانونی در کابل مسدود کرده است. احمد خالد احدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که تعداد از مسئولان این مراکز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد مراکز صحی که قبلا به دلیل فعالیت غیرقانونی مسدود شده دوباره به فعالیت غیرقانونی آغاز کند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. احمد خالد احدی رئیس بررسی از قوانین صحی این وزارت روزشان به رادیو آزادی گفت که در 6 ماه گذشته ده ها مرکز صحی به دلیل فعالیت غیرقانونی در کابل مسدود شدند.
در 6 ماه اخیر مراکز صحی که توسط ما مسدود شده که به شکل خودسرانه فعالیت داشتند 14 شفاخانه امسال ما و می 6 ماه بسته کردند، حدودا 45 کلینیک سراپا را بسته کردند، 80 کلینیک دندان را بسته کردند و 26 لابراتوار و همچنان بیشتر از 20 مراکز حجامت مسدود شده.
اما وی گفت که از جمله مراکز مسدود شده با 6 کلینیک سراپا، 5 شفاخانه، 15 کلینیک دندان و 6 لابراتوار پس از طی مراحل اسناد قانونی دوباره اجازه فعالیت داده شده است. با گفته آقای حدی تا حال مسئولان 6 مرکز صحی که دوباره به فعالیت غیرقانونی روی آوردند با نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه میگوید مراکز صحی خصوصی در 33 ولایت دیگر هم بررسی میشوند. یکی از کلینیک هایی که از سوی نجاست در ماه قوس امسال مسدود شده کلینیک دندان رختیا در قلعه زمانخان کابل است. حسیب الله امین مسئول این کلینیک میگوید کارش غیر قانونی بوده است.
میگه تقریبا یک چند ماه میشه جور کرده بودم، کارم روان بود. خب حساب راست قوانین رو نما جواز نداشتم، این غیر قانونی بود و از زمین خاطرم بسته کردم. اما چیز وقتی جدی شد من مجبور هستم جواز بگیرم باز کنم.
با گفته رئیس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه در حال حاضر بیش از 400 شفاخانه خصوصی، 100 کلینیک سراپا و بیش از 5000 دکتر در کابل فعالیت قانونی دارند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولسوالی مالستان ولایت غزنی. مدت چند وقت است که در اثر برف و بارش راه های مواصلاتی کاملا مسدود شده، یعنی حصه دوی مالستان پشی راه هاش کاملا مسدود شده. نه به مرکز ولسوالی یعنی مرادنه رایشان باز است و نه رایشان به طرف جاغوری. مردم بسیار در تنگنا قرار داشته و من مجدداً پیام گذاشتم که از طریق رادیوی آزادی به گوش مسئولین برسند. ممکن است هر لحظه مریضی مردم را تهدید بکنند.
در ولایت لوگر خیلی برف شده است. چی وقت خیلی خنکم است؟ دروز ما مکتب نرفتیم.
ما از ولایت بدخشان و رسوایی باقستان استم در تماس شدم. یکی از نماینده های قریه احمد در با اثری فرادر شدن در کوز در قریه واخنده سه نفر، یکی از جانه هایشان از دست داد و دو نفر یکی زخمی شد.
ما از سمت پل شینا به همراه شما به تماس شدیم. مردم های پل شینا که مهاجر هستن از هر ولایت در اینجا خانه داره، ولیکن زمستان بسیار سرد است، بسیار حالات بد داره. هیچ دولت توجه طرف مهاجرین پودشینا نداره.
محمد جنت الملک زاده از ولایت غور ولسوالی پسوان قریه آبپرون با تماس شدم.
یک هفته میشه برف و بارون است. در مناطق ما کلام مردمات صحیح مطر نشده و از کلینیک های صحیح ما مرموم مانده هستم، خصوصا در فصل زمستان. در حدود 80 دانمیزل مرض سرخکان تا اطفال زیر 5 سال را مصاب ساخته و 30 سرفه در حدود 40 دانه فلان در این مناطق و 60 دانم تیوی. ما از مردمات صحیح دور مانده هستیم، مردمات صحیح به ما مطر نشده. از کلینیک های صحیح و از مراکز صحیح ما فاصله الی 80-70 کیلومتر فاصله دارم، خصوصاً در فصل زمستان مریضان ما تلف میشن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. این طیاره چهارشنبه گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام سرنشینان آن از بین رفتند. به گفته مقام ها 13 افغان شامل آنها بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور دو دره را در ولایت های غور و هرات از طالبان پس گرفتند. این وزارت امروز گفت که دره کومنچ در ولسوالی شهرک غور پس از 2 سال و دره تخت در ولسوالی چشت ولایت هرات پس از 9 سال از کنترل طالبان بیرون ساخته شد. اندک پس از آن که ایران اعلام کرد که خطای انسانی با سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در تهران انجامید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش انتظار تحقیقات کامل، پذیرش کامل خطا و پرداخت غرامت را از جانب ایران دارد. و قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفتگو کند. کرملین میگوید که دو رهبر روی وضعیت در سوریه و لیبیا و همچنین تشدید تنش‌ها در شرق میانه بحث خواهند کرد.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان از امواج رادیو آزادی نشر می‌شوند. اما پیش از آن که با آن بپردازیم، فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
ریاست تربیت بدنی هرات از راه‌اندازی مسابقات انتخاباتی تکواندو در این ولایت خبر می‌دهد. ضیاءالحق مدیر فنی و مسلکی این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 60 ورزشکار در 8 وزن در رده‌های سنی بزرگسالان شرکت کرده بودند. با گفته آقای ضیاء، هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی بازیکنان برتر برای تیم منتخب هرات است. آقای ضیاء می‌گوید از میان 60 ورزشکار در این رقابت‌ها 8 بازیکن برتر برای اشتراک در تیم منتخب برگزیده شدند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان از کابل به امارات متحده عربی سفر کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از این سفر اشتراک در کمپ تمریناتی و آمادگی برای مسابقات جام جهانی و جام آسیایی است. به گفته آقای هوتک، این کمپ تمریناتی 13 جنوری آغاز می شود و تا 25 همین ماه ادامه می یابد. و بارسلونا به عنوان پردرآمدترین باشگاه لیگ قهرمانان اروپا شناخته شد. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌های ورزشی، باشگاه بارسلونا فصل گذشته در لیگ قهرمانان از هر باشگاه دیگری، حتی از لیورپول نیز پردرآمدتر بود. گفته می‌شود لیورپول توانست در فصل گذشته با پیروزی بر تاتنهام برای ششمین بار قهرمان اروپا شود، اما این بارسلونا بود که با وجود حذف در نیمه نهایی بیش از هر باشگاه دیگر کسب درآمد کرد. بارسلونا بر رکورد تاریخی 117 میلیون یورو در لیگ قهرمانان رسید و پس از این باشگاه لیورپول با 111 میلیون یورو قرار گرفت. تاتنهام با 101 میلیون یورو در رده سوم قرار گرفت و سپس یوونتوس با 95، یونایتد سیتی با 93، پی اس جی و ریال با 85 میلیون یورو و بایر با 82 میلیون یورو در رده های بعدی قرار گرفتند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارند در صورت وقوع حوادث چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگو کننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سختره و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش بارانه های شدید خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سالهای دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت میکنیم بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایات مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت های مربوط و همچنان شرکای بین المللی، موسسات امداد رسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
پلانتون شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک های کشور است که ما هم به 3 کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرک هایی که ولایت ها و مراکز ولایت ها را با هم وصل میکنه، سرک های دیگری که ولسوالی ها و مراکز با هم وصل میکنه و سرک هایی که دهات و قریجات با ولسوالی ها و مراکز شهر وصل میکنه که تمام نهادهای همکار ما که هستند اونا را به این پلان ما هنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک متشبسین خصوصی یا شرکت ها قرارداد شده که اونا پاکاری بکنند زمستان جاری و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریجات با ولسوالی ها را یا قریه ها و شهرها را وصل میکنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاکاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی این تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شوه تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستن از امدادرسان هستن اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشد یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام به تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی برای از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل را تایید میکنم، اما برای سال جاری کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرضاً کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا را داده بریم.
آقای معین با معذرت، راهبندانی که در سالهای گذشته تکرار شد فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقع نمیشه، اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشت محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم. اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی خاصاً وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی یا عاجل به مسائل مربوط به اداره است، ان شاء الله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت های افغانستان حتما شما معلومات دارین آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان همی اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که ای هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه تخریب میشن تخریب کلی یا قسمی میباشه. ضمن ازی شما در جریان قرار داریم که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امدادرسانی دیگه مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوطی دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه هست. شکایتی از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا بر ازی هم کدام پروسیجر خاصی وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایاتی از این مرسه وجود داره، ما در بعضی موارد تایید هم میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگانهای محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق چون به عنوان عامر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر موردی از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از اون در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم هست باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و همون مواد و کمکایی که از به نیازمنده و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال متضرر میشند رسیدن کمک است. با توجه به اطمینانی که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما دوری کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطر نیستین حق را به حق برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خودم میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است با اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است، من قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار برز اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خودم میداشه ما بعد ازم کوشش میکنیم که همین نگرانی آتش شوی مدن
تا حد رک مسئولیت هایتان است و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم، یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست. مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود ایره در نقاط و ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد و وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. پدوار استیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب استاف سر.
بخیر باشه. سلام.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در مکاتب قبلن کورس های زمستانی بود برای شاگردان تدریس میکرد تا به سال آینده به صنف جدید آمادگی داشته باشند از بین رفته است. این کورس های زمستانی چقدر به شاگردان و معلمین مفید واقع می شد و شاگردان مکاتب از این کورس ها تا چه اندازه راضی بودند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با خانم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
شماره از شاگردان مکاتب با استفاده از رخصتی های زمستانی به خاطر آمادگی ها برای سال تعلیمی جدید راهی کورس های آموزشی می شوند. اما بسیاری از متعلمین از بلند بودن فیس کورس ها شکایت دارند و نمی توانند که به کورس های شخصی فیس بپردازند و می گویند که نمی توانند به کورس های شخصی فیس بپردازند. در گذشته ها در مکاتب دولتی کورس های زمستانی دایر می شد و تمام شاگردان که در 3 ماه زمستان رخصت می شدند به این کورس ها مراجعه کرده و به طور مجانی درس می خواندند و از این روند وزارت معارف راضی بودند. هرچند در مکاتب خصوصی هنوز هم کورس های زمستانی فعالیت دارد، اما با یک مقدار فیس که به گفته متعلمین نمی توانند آن را بپردازند. مژگان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید کورس های زمستانی در مکاتب دولتی به شاگردان و خانواده ها یک کمک بزرگ اقتصادی میکرد.
شدم امتحانه ما خلاصم باز کورس های زمستانی داخل مکاتب دایر میشد که خیلی مفیدیت داشت، چون پس خود استادا بر ما درس میدادن و خوبیتش بود که رایگان بود و حالا در کورس های شخصی و فیس هاشون خیلی بلندتر است. خیلی مشکل است با فامیل های، خصوصا با فامیل های که وضع اقتصادیشون خوبتر نیست. و حالا که کورس های زمستانی مثلا در مکاتب البته بند شده و کورس های دیگه که جا شده فیزیک است به نام اساسات الجبر، ولی فیس هاشون بین از 1,500 هیچ کم تر نیست و یک صدمه بزرگ است، خصوصا به خانواده فقیر است.
رحیمه اسم مستعار یک مادر است که چند طفل دارد. او میگوید معاشش کم است و نمیتواند به خاطر درس خواندن فرزندانش در ماهای رخصتی زمستان به کورس های شخصی فیس بپردازد.
کورس های زمستانی وقت در مکتب ها بود بسیار خوب بود برای اطفال، بر مردم، بر مادر و پدر ها از نگاه اقتصادی. فعلا حال خاک است کورس های شخصی است که بسیار از نگاه اقتصادی مشکلات ما داریم، نمیتونیم ما اطفال خود را روان کنیم. برای خودم بسیار کمک میکنم. ما سه طفلم در مکتب است، اینا کورس های زمستانی را در مکتب بخوانند یا پول کم بگیرن یا رایگان خانه خود باشه و باز هم اگر رایگان باشه بر ما اقتصاد مفید است. من معاش کمی که دارم نمیتونم که مثلا در کورس های شخصی از روپا میگیره، مثال ماهانه 500 میگیره، 700 میگیره، پرداخته نمیتونیم. بنابراین دیگه اولادای ما از کورس محروم است.
افغانستان کشوری است که گفته می شود بیشتر باشندگان آن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. ساحل شاگرد صنف ششم مکتب است. او دکان دارد و کار می کند. او می گوید به دلیل اقتصاد ضعیف نمی تواند در زمستان کورس برود و به سال آینده آمادگی بگیرد.
خودم اینجا دکانداری میکنم. نه ما خودم نمیرم، خو به خاطر که اینجا دکان داریم نخواهیم که دکانداری خود کنم و پدرم و یایم دیگه جای کار میکنن. کسایی که پیسه ندارن در مکتب که کورس جور میشه اونجا برن، خوب است که درس بخونن که دیگه جای نمیرن که پیسه ندارن، اینجا راحت است برن درس بخونن، مفت است. به خاطر این درس به خاطر میخوانن که به سال آینده آمادگی بگیرن.
خسرو معلم صنف 11ام در یکی از مکاتب دولتی است. او میگوید کورس های زمستانی در مکاتب دولتی خیلی خوب بود. بسیاری از نوجوانان را از گشت و گذار بیجا و دور نگه می داشت و همه می توانستند در زمستان درس بخوانند و به سال آینده آمادگی داشته باشند.
هم میتونست به خاطری که همین شاگردان مصروف باشه و دیگه ای که همین کورس های زمستانی موجود نباشه در مکتب ها، این باعث میشه که مردم تماما اشخاص نوجوانا در کوچه و بازار بیاین و باعث شوه که خیابان آزوری بمیان و دزدی، همچنان باعث جنگ جدال شوه در بین نوجوانا. خودم شخصا یعنی فیز دادن خیلی برای مشکل است و با بسیار مشکلات زیاد هم میخوایم که بیاین بخونم و برای سال بعدی آمادگی بگیرم.
به باور منیژه سخی‌زاده کورس های زمستانی بر شاگردان خیلی مفید است و از وزارت معارف میخواهد تا این پروسه را دوباره آغاز کند.
امی کورس های زمستانی که از طرف دولت اگر دایر میشه یا که دولتی است فیس ندارن، شخصی نیستن، خیلی کمک میکنن به شاگردایی که مثلا بتونن آمادگی برای درس های سال بعد خود بگیرن. بخاطر از اینکه وقتی که می سه ماه زمستان یا چهار ماه زمستان وقتی اینا رخصت هستن، خب بیشتری از درس های گذشته خود فراموش میکنن و یا هم بعضی از مشکلات دیگه دار برن بر نداشتن پول و اقتصاد خوب نبودن اقتصادشون، اینا نمیتونن به دیگه کورس ها برن. به خاطر از من هست یک متعلم خواهش میکنم که مثلا اگه تو کورس ها دایر شوه خیلی خوب است برای دخترها، اگر نزدیک از خانه‌شون باشم و دخترایی که مثلا اجازه بیرون رفتن جای دوره ندارن، بسیار خوب است.
هرچند در زمستان هوا سرد است و رخصتی زمستانی برای شاگردان و معلمین خیلی خوشایند است و اما به دلیل اقتصاد ضعیف کار نیاز همه وقت زندگی است. لیما یک تن از معلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. با عقیده وی ضمن اینکه این کورس ها بر شاگردان یک مصروفیت بود، معلمین نیز می توانستند عاید خوب از این راه داشته باشند.
کورس ها قبلا که بودی کورس ها دایر می شد بسیار خوب بود به معلم ها. از یک طرف عاید علیده بود به معلم ها، در زمستان مصروف بودن یعنی بیکار در خانه نمی ششتن و از طرف دیگه هر کس نمی تانه که بره در کورس های شخصی پول بته و رایگان می تانستن که از این کورس ها مستفید شون و استفاده کنن. هم بر استاد هم بر شاگرد در میسی ما زمستان مثلا اونا خود آماده می کدن قبل از اینکه به یک صنف جدید برن، یک معلومات عمومی در مورد ازو داشته باشن و یک آمادگی بر صنف جدید و به سال تعلیمی نو داشته باشند.
برنامه هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
این که چرا کورس های زمستانی در مکاتب دولتی از بین رفته است و چقدر به شاگردان و نوجوانان مفید واقع می شد، در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با خانم نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب خانم نصحت، در مورد کورس های زمستانی که قبلا وجود داشت و حال نیست و بسیاری از خانواده ها توقعی را دارن که امت کورس ها باشه تا اولادشون برن و اونجا درس بخونن، در این مورد میشه که کم برای ما معلومات بدن؟
بله، کورس های زمستانی را ما در اوائل حکومت رئیس جمهور کرزایی داشتیم در معارف، چون در او زمان تعدادی از مؤسسات کمک می کردن و هزینه که بابت برگزاری کورس ها بالای معارف لطف می شد از طرف مؤسسات پرداخته می شد، ولی فعلا وزارت معارف این برنامه را نداره. دلیل هم امی است که مکلفیت وزارت معارف بر اساس قانون نمای سال تعلیمی است که در نمای سال تعلیمی تمام خدمات تعلیمی به شکل رایگان عرضه میشه برای اطفال افغانستان تا اینکه بهره مند شوند از نعمت سواد و آموزش و پرورش. اما بودجه وزارت معارف کفایت نمیکنه بر اینکه ما در 12 ماه سال تعلیمی برنامه تعلیمی داشته باشیم. خارج از نمای تعلیمی ما 3 ماه زمستان را هم کورس تدویر بکنیم و از این طریق ما ارائه خدمات بکنیم.
زمانی که این کورس ها بود به نظرتون چقدر موثریت داشت و حالی که نیست میتونه چی از راه داشته باشه برای شاگردایی که به سال تعلیمی آینده آمادگی ندارن؟
خب فواید خودش را داشت، نمیتونیم بگوییم که سود نداشت، آری از مفاد بود به شکل نبوده، شاگردا را کمک میکرد و فعلا هم وقتی شاگرد میآید داخل صنف میشه در سال تعلیمی بدون شک مواد آموزشی در اختیارش قرار داده میشه با توجه به راهنمودهایی که بر معلمین داده میشه، مواد آموزشی به شکل درستش با استفاده از شیوه های نوینی که ما تازه روی دست گرفتیم و انشاءالله در آینده بهتر خواهد شد برای دانش آموز فهمانده میشه و تدریس میشه و از این هم ما نتیجه خوب گرفتیم، ولی بی تاثیر نبود در گذشته.
بسیاری از هموطنان ما میگن که در بعضی جایا کورسای زمستانی است، در بعضی جایا نیست.
این کدام مسئولیت و مکلفیت اصلی وزارت معارف نیست که ما به یک بخش توجه کنیم به یک بخش توجه نکنیم. در یک ساحه فرض کنیم یک بزرگ قومی، یک متنفذ قومی حاضر میشه که برای اطفال کورس زمستانی تدبیر بکنه و از ما تقاضای همکاری میکنه، ما به همکاریشون لبیک میگیم، پاسخ مثبت میدیم. به همین شکل مؤسسات در ساحه‌ای که اونا فعالیت میکنن بالاخره یک برنامه‌ای رو در نظر میگیرن که برای اطفال کورس زمستانی تدبیر بکنن، ما با اونا همکاری میکنیم. این بستگی به این نداره که اختیار این برنامه در دست ما باشه و موقعیت تدبیر صنف را ما بر مؤسسه تعیین بکنیم. شاید مؤسسه‌ای که در ولایت بامیان فعالیت میکنه و میخواد کورس آموزشی زمستانی در اونجا تدبیر بکنه نتونه در ولایت کابل یا در شهر کابل بیا فعالیت بکنه، به دلیل اینکه ساحه فعالیت اونا همو منطقه است. بنابراین این از امکانات و از صلاحیت های وزارت معارف نیست. در این قسمت نمیتونیم که اختیار عام و تام را داشته باشیم، اگر یک فردی کمک میکنه و فرد را ما نمیتونیم وادار بکنیم که نه در این منطقه خودت کمک نکو، بیا در این منطقه خودت کمک بکن.
یعنی در آینده هم کدام برنامه نیست در نظر گرفته نشده به خاطر کورس های زمستانی؟
بستگی به این داره که چقدر امکانات مالی در اختیار وزارت معارف قرار میگیره. خب ما به هر خواست قانونی و هر خواست که نفعش برای اطفال افغانستان برسه اگر مطرح میشه از طرف کدام مؤسسه یا کشوری مون لبیک میگیم. اگر ما در قسمت فند پیدا میکنیم و بالاخره یک پولی در اختیار وزارت معارف قرار میگیره که هزینه تمویل کورس های زمستانی را بتونه متقبل شوه، بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم. ما میایم برنامه را تطبیق میکنیم. هدف ما ارائه خدمات آموزشی است، چی زمستان چی تابستان. ما سکتور خصوصی در خدمت اطفال افغانستان است. خانواده ها میتونن که اطفالشون را در کورس های خصوصی بفرستن و در 3 ماه زمستان از خدماتی که از طریق سکتور خصوصی را میشه اینا هم بهره مند شون. ولی برای فعلا وزارت معارف این ظرفیت و این گنجایش را نداره که در 3 ماه زمستان هم کورس های آموزشی را تدبیر بکنن برای اطفال. فعلا ما امکانات و ظرفیت گنجایشی نداره.
سخنان خانم نصحت سخنگوی وزارت معارف بود که شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.